به نام خدا. سلام به شما دوست عزیز، علی خادم الرضا هستم و با جلسه دیگه ای از رادیو کارآفرینی در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان این جلسه من دوست بزرگوارمون جناب آقای دکتر محسن جعفرپور هستن. ایشون دکتری تخصصی بازاریابی دارن و در حوزه برندینگ و برند لاو فعالیت میکنن، عشق به برند. علاوه بر تحصیلات عالی که دارن، ایشون خودشون یک کارآفرین هستن و چندین کسب و کار رو راه اندازی کردن و دارن هدایت میکنن، اداره میکنن. علاوه بر همه اینها مدت‌های بسیار زیادی هستش که در سمت سخنران و مشاور برگزاری جلسات و مشاوره سازمان‌ها فعالیت دارن و خب خیلی ها از خدمات درجه یک و عالی ایشون استفاده کردن. ما امروز در خدمت ایشون هستیم تا بخوایم از منظر تخصصی ایشون که بحث بازاریابی، برندینگ و عشق به برند هست، بخوایم به کارآفرینی نگاه بکنیم. ارزش هر کدوم اینا رو برای یک کارآفرین بدونیم چقدر هست، چه جایگاهی داره، یک کارآفرین چگونه میتونه به برند فکر بکنه و فعالیت های خودش رو طوری بچینه که بتونه برند قدرتمندی رو داشته باشه. من از ابتدا از ایشون میخوام که خودشون رو معرفی بکنن تا بتونیم ادامه صحبت رو در خدمتشون باشیم.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما. باعث افتخار من هست که در خدمت شما هستم، آقای خادم الرضای عزیز، دکتر خادم الرضای عزیز، دوست بسیار خوب، دوست داشتنی و پر انرژی، و شنوندگان عزیز رادیو کارآفرینی. با افتخار در خدمت شما هستم. جعفرپور، محسن جعفرپور هستم، مشاور، سخنران و نویسنده در حوزه بازاریابی، فروش و مشتری مداری، و همونطوری که فرمودن آقای خادم الرضا، در زمینه برند لاو یا عشق به برند هم فعالیت هایی کردم، دوره هایی رو تدریس کردم و همینطور مقالاتی رو نوشتم. با افتخار در خدمت شما هستم و پاسخگوی سوالات شما دوست خوب و دوست داشتنی خودم هستم.
بسیار عالی، زنده باشین. جناب جعفرپور، بحث برندینگ رو میگن که شاید نتیجه نهایی تمام فعالیت های بازاریابی باشه. یعنی ما بازاریابی که انجام میدیم ممکنه بحث فروش باشه، مشتری مداری باشه، حداکثر سود باشه و تمام موارد دیگه، اما همه اینها زیر چتر یک واژه و مفهوم گسترده تر میاد به نام برند. و من اول میخوام از شما بپرسم برند چی هست که اینقدر راجبش دارن صحبت میکنن و موضوع مهمی برای افراد متخصص در این حوزه هست؟
همه سازمان ها امروزه کاری میخوان بکنن که مردم دوستشون داشته باشن، برندشون رو دوست داشته باشن، شهرتشون شهرت مثبتی باشه، به صورت مثبت مردم در مورد خودشون و برندشون صحبت بکنن. و موضوعی که امروز ما دوست داریم بولش بکنیم و در موردش صحبت بکنیم همین هست که مردم چطور میتونن عاشق ما بشن، عاشق برند ما بشن. در کل وقتی در مورد برند صحبت میکنیم، منظورمون چیزی هستش که مشتری در مورد ما فکر میکنه. زمانی که ما اسم BMW به ذهنمون خطور میکنه، چه خصوصیاتی، چه ویژگی هایی به ذهنمون میاد؟ زمانی که در مورد والمارت صحبت میکنیم، چه خصوصیاتی، چه ویژگی هایی در ذهنمون خطور میکنه؟ پس تلاش ما این هستش که، دیدگاه ما این هستش که در نگاه مشتریانمون، در نگاه مصرف کنندگانمون تبدیل به شرکتی بشیم که نسبت ما خوب فکر میکنن، نسبت به ما مثبت فکر میکنن، و در نهایت کاری بکنیم که افراد عاشق ما بشن، به ما و به برند ما عشق ببرزند.
بسیار عالی. تا اینجا از صحبتاتون من این برداشت رو میکنم که بحث برند علاوه بر این که بحث منطقی هست و با قوه تحلیل مردم سر و کار داره، یه بحثی به شدت احساسی هم هست و با احساسات مردم هم سر و کار داره. شاید همونطوری که ما بازاریابی رو داریم و بعد بازاریابی انگیزشی یا بازاریابی عصبی، برند رو هم میتونیم داشته باشیم و بخشی از اون رو به بحث‌های احساسی خدمت شما عرض شود که انتقال بدیم یا از اون طریق بشناسیمش. و شاید اون بحث احساسی همون بحث تخصصی شما باشه که عشق برند یا برند لاو هستش، که من میدونم که موضوع پایان نامه شما در دکتری بوده و اولین بار همین موضوع رو شما وارد ایران کردید. یه توضیحی راجع به برند لاو بدید و اینکه اصلا چه فرقی با برند داره و چه گام‌هایی جلوتر از اون رفته و در چه حوزه‌ای تخصصی تر شده.
بسیار عالی. سال 2007 اولین گوشی‌های لمسی وارد بازار شد. شرکت آیفون گوشی ها رو وارد بازار کرد، صف های طولانی ایجاد شد برای اینکه افراد اولین کسایی باشن که میتونن گوشی لمسی و دستشون بگیرن و اون رو به دیگران هم نشون بدن. میرن توی صف و افراد مختلف مصاحبه میکنن، نظرشون رو میپرسن در مورد شرکت آیفون. یکی از افراد یه جمله خیلی خیلی جذاب و جالب میگه که به نوعی به نماد عشق به برند و برند لاف تبدیل میشه. این فرد میگه اگر اپل نان باگت هم تولید بکنه، آره من حاضرم اون رو بخرم. شرکت به جای میرسه که افراد در موردش اینطور صحبت میکنن، اینطور بهش عشق میورزن. روی صفحه شرکت هاری دیویدسون یه جمله جذاب دیگه میبینیم که عنوان شده این که کاری بکنید مردم محصولات شما رو بخرن یک چیز هست، اما اینکه کاری بکنید که مردم نام شما رو، برند شما رو بر روی بدنشون خالکوبی بکنن چیز دیگه هست. این چیزی هستش که ما به دنبالش هستیم، این چیزی هستش که ما اون رو عشق به برند مینامیم. پس ما دنبال این هستیم که مردم فراتر از این که ما رو میخرن، فراتر از این که پول میدن تا محصولات ما رو داشته باشن، عاشق ما باشن، به ما عشق ببرزن. آقای کنت بلانشارد یه جمله جذابی داره در کتاب معروف خودش به نام طرفداران دو آتیشه. ایشون میگه این که امروز مشتریان راضی داشته باشین دیگه ملاک نیست. امروز ما نیاز داریم به مشتریان دو آتیشه، به کسایی که ما رو دوست داشته باشن، به ما عشق ببرزن و ما رو برن به دیگران معرفی بکنن و به نوعی وکیل مدافع ما باشن از ما در برابر دیگران، در برابر بدنامای شرکتمون، بدنامای محصولات خودمون دفاع بکنن. این هدف والی و بالای هر شرکتی میتونه باشه در دوره جدید رقابتی.
بسیار عالی. پس ما نیاز به یک سری طرفدار دو آتیشه داریم، اما اینا رو چجوری باید به وجود بیاریم؟ جایی از پیداشون کنیم یا کاری باید انجام بدیم که مردم عادی به این طرفدارا تبدیل بشن؟ راهکاراش چی است؟ به خصوص برای من نوعی کارآفرین که تازه شروع به فعالیت کردم، ممکنه بیشترین درگیریام این باشه که چکمو پاس کنم، یکی اصلا به من اعتماد کنه، شراکتی رو راه بندازیم، از امکانات دیگران استفاده کنیم، یا مردمی که منو تا حالا نمیشناختن منو حالا بشناسن و ممکنه برای من در نگاه اول، برای من نوعی کارآفرین در نگاه اول این مسائل خیلی دیگه بزرگ باشه که حالا اپل کجاست و من کجا هستم. اما قاعدتا باید یه کاری رو از الان انجام بدم که در اون مسیر قرار بگیرم. به طور کلی می‌خواستم ببینم اگر ما بخوایم دیر یا زود این مشتریان دو آتیشه، این وکیل مدافع ها، مشتری های خوشحال و راضی مشعوف رو داشته باشیم، از همین ابتدا چه کارهایی رو باید انجام بدیم و اصول کلی چی ها هستن؟
به زبان ساده تر، ما اگر بخوایم یک مثال خیلی عامیانه بزنیم، ما چطور میتونیم یک تیم فوتبالی باشیم که مردم ما رو دوست داشته باشن؟ این تیم فوتبالی موقعی مثال خیلی گیرا و جذاب میشه برای مردم و برای شنوندگان. یه تیم فوتبال تیمی هستش که 11 بازیکن خوب داشته باشه و در همه پست‌هاش افرادی بازی بکنن که از همه نظر حرفه‌ای باشن و کارشون رو بهترین نحو ممکن انجام بدن. در یک سازمان هم همینطوره. اگه ما میخوایم یک سازمان، یک شرکت، یک مغازه یا هر چیزی باشیم که مردم ما رو دوست داشته باشن، مردم به محصولات ما عشق ببرزن، باید یک سری آیتم های رو رعایت کنیم. باید تبدیل به یک شرکت خوب بشیم. مردم شرکت ما رو، مردم محصول ما رو دوست داشته باشن. این بازیکنای این سازمان ها چی هستن؟ ما اومدیم شناسایی کردیم از صحبت‌های بزرگان، از تحقیقات بزرگان، از بررسی‌هایی که خودمون انجام دادیم بر روی سازمان‌های مختلف، بر روی سازمان‌های موفق داخلی و موفق خارجی، اومدیم رسیدیم به 7 آیتم، 7 در واقع قسمت یک پازل موفقیت یک سازمان که میتونه موفقیت و در مقابل شکست یک سازمان رو ایجاد بکنه. این 7 آیتم چیا هستن؟ بحث اول ما بحث مدیریت و رهبریه. بحث دوم ما بحث مدیریت استراتژیک هست. بحث سوم ما تیم سازی افراد ما، پیپل. بحث چهارم ما محصول ما. بحث پنجم ما بازاریابی. ششم فروش و هفتم مشتری مداری. اگه سازمانی بتونه در این 7 آیتم، در این 7 قسمت به خوبی عمل بکنه، در هر 7 آیتم خودش به موفقیت برسه، ایدئال های مشتریان رو بتونه برآورده بکنه، قاعدتا میتونیم انتظار یک شرکت موفق داشته باشیم که اون موقع افراد دوستش داشته باشن، افراد محصولاتش رو دوست داشته باشن، افراد در مورد این سازمان صحبت بکنن و افراد این سازمان و محصولاتش رو به دیگران هم برن معرفی بکنن.
بسیار عالی. ببینید خیلی نکته جالبی رو شما گفتید. خیلی پر از راه حلن، پر از نسخه آماده هستن. یعنی میگیم آقا فروشمون کمه، میگه کارمندت بگو حتما کسی وارد میشه با لبخند بره جلو. یا مثلا مشتری اگر اعتراضی کرد چند تا جمله پیش و پا افتاده یه کلیشه‌ای رو بگیم، ما میدونیم حق با شماست فلان، و حالا کار طرف رو راه بندازه یا اعتراضاتش رو پاسخ بده. صحبت شما در راستای سوال من این جواب آماده نبود که اگر ما یه سری محصولات با این ویژگی ها داشته باشیم یا یه سری رفتار خاص رو داشته باشیم میتونیم این عشق به برند رو به وجود بیاریم، بلکه رفتید از رهبری و مدیریت استراتژیک و لایه های درونی و مفهومی یک سازمان شروع کردید و همه اینا رو در کنار هم دیدید. یعنی کار یک عمل یا یک فرایند تاکتیکی نیست، بلکه از بالا تا پایین سازمان در راستای یک هدفی باید برن جلو، یه سری ارزش های واحدی رو ارائه بدن تا نتیجه اون بشه بحث برند و برند لاو و اون عشق برندی که مردم دنبالش هستن. میتونید هر کدوم اینا رو یه مثال کوچیکی براشون بزنید، به خصوص بر من نوعی کارآفرین که میخوام کارمو شروع کنم، بودجه و توان پایینی البته دارم و نمیتونم هزینه زیادی رو برای این داستانا داشته باشم. به طور عمده وقتی یه کارآفرین یا آدم اسم برند و مسائل بازاریابی و اینا رو میشنوه، فکر میکنه باید بره یه تم موسیقی برای خودش درست کنه، یه گرافیک خیلی وحشتناک بالایی رو باید داشته باشه، از یه تیم طراحی عجیب غریب استفاده کنه، نرم افزارهای خاصی استفاده کنه. آیا حتما این کارهای سخت باید پیاده بشه یا میشه با یک سری اصولی که من کارآفرین تک نفره در کسب و کار خودم میخوام راه بندازم و کار بکنم، یه سری اصولی رو پیاده بکنم و در نهایت به همون نتیجه البته در مقیاس خودم برسم؟
ببینید اعتقاد بر این هست نمیشه که ما شرکتی داشته باشیم که مثلا فروش بالایی داشته باشه اما در تبلیغاتش موفق نباشه. اعتقاد بر این هستش که نمیشه شرکت موفق و سوداوری داشته باشیم ولی هدف گذاری نداشته باشه، ولی مدیریت خوبی نداشته باشه. همه این هفت آیتم باید در سطح بسیار بالایی کار کنن تا ما تبدیل بشیم به یک سازمان موفق. حتما برای شما هم پیش اومده، میرید به یک رستورانی غذای بسیار خوبی داره، سازمان بسیار شیک، بسیار قوی، قدرتمند، ولی مشتری مداری ضعیف هست، با شما به خوبی برخورد نمی کنن. قاعدش این هستش که شما از غذای رستوران راضی هستید اما از کل رستوران، از نتیجه‌ای که گرفتید در اون رستوران راضی نیستید. شما عاشق اون رستوران نمیشید. شما در مورد اون رستوران یه موقعی حتی ممکنه به صورت معکوس صحبت بکنید، در موردش اعتراض هم بکنید، در موردش برید به بدی با دیگران هم صحبت بکنید. پس نمیشه بگیم که فقط 1, 2, و 3 آیتم رعایت بشه پس سازمان موفق هست. نه، اگه همه چی خوب باشه، اگه ما فروشمون خوبه، محصولمون عالیه، مشتری مداری داریم، تبلیغات داریم، بهترین کارمندان رو هم جذب کردیم، مدیریتمون هم عالیه، ولی اگر اهداف خوبی برای سازمان تعریف نکردیم، اگر آینده رو نمیریم نگاه بکنیم، اگر محیطمون رو خوب نمیریم شناسایی بکنیم، باز هم باید بگیم که سازمان یه جایش میلنگه، یک جایش به مشکل داره میخوره. پس نگاه ما به صورت کلی و به همه 7 آیتمه. اگه بخوایم خیلی گذرا به این 7 آیتم نگاه بکنیم، نکته اولش بود بحث مدیریت و رهبری. ماهی از کجا میگنده؟ ماهی از سر میگنده. پیامبر بزرگ اسلام میفرمایند مردم به روش رهبران خود میروند. همین یک جمله کافیه برای اینکه ما ببینیم چرا خیلی از سازمان ها نمیتونن به موفقیت برسن و چرا خیلی از مملکت ها، خیلی از کشورها نمیتونن موفقیت رو تجربه کنن و در فساد و در بدبختی قوطه‌ور میشن. مردم به روش رهبران خود میروند. پس اگر میخوایم سازمان موفقی باشیم، باید مدیر موفقی باشیم. سازمان های درجه 1 مدیران درجه 1 دارن، سازمان های درجه 2 مدیران درجه 2 دارن. پس اگر شما میخواید کارآفرین خوبی باشید، نکته اولش این هستش که باید سعی کنید مدیر درجه یکی باشید. مدیریت و کارآفرینی روز به روز داره بیشتر به همدیگه وابسته میشه. باید یاد بگیرید مدیریت کردن رو به سمت و سوی صحیح خودش. نکته بعدی بحث مدیریت استراتژیک هست. مگه میشه ما سازمانی رو ایجاد بکنیم اما ندونیم به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم؟ چشمنداز ما چیه؟ مأموریت ما چی هست؟ اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ما چی هست؟ به چه مسیری داریم میریم؟ چالش های ما چیه؟ اهداف چالشی ما کدوم ها هستن؟ میرسیم به تیم سازی. برایان تریسی میگه 95% عامل موفقیت هر سازمانی بسته به نیروی انسانی داره که در اون سازمان دارن کار میکنن. اگه میخوای کارآفرین موفقی باشی، اگر میخوای سازمان خوبی رو بنا بکنی و اداره و مدیریتش بکنی، باید یاد بگیری که افراد رو به درستی جذب سازمانت بکنی، افراد رو به درستی آموزش بدی و افراد رو به درستی مدیریتشون بکنی. بعد میریم وارد بحث محصول میشیم. شما قیمتت به چه صورت هست؟ کیفیتت به چه صورتی هست؟ مزیت رقابتی چی هست؟ شما چه کاری رو انجام میدید که دیگران انجام نمیدن یا نمیخوان انجام بدن؟ در چه حوزه‌ای شما برتری داری؟ در چه حوزه‌ای شما میتونی حرفی برای گفتن داشته باشی؟ همه اینها رو داری؟ بازاریابیت به چه صورتی انجام میشه؟ بازار هدفت رو مشخص کردی؟ آیا بازار رو بخش بندی کردی؟ بازاری که میخوای توش در ذهن مشتری جایگاه مناسبی رو ایجاد بکنی رو پیدا کردی؟ آیا تبلیغات مثبت و به جایی بوده در اون حیطه‌ای که داری فعالیت میکنی؟ بعد وارد بحث فروش میشیم. نبض هر سازمانی فروش اون هست. قلب تپنده سازمان فروش. اگه شما هر کاری داشته بکنی، هر ایده‌ای داشته باشی، هر محصول عالی تولید بکنی اما نهایتاً نتونی اون رو بفروشی، باز هم کار موفقی نبوده. و همونطور که در مثال رستوران عرض کردم، اگه همه چی عالی باشه اما شما نتونی با مشتری به خوبی برخورد بکنی، اگه نتونی خدمات خوبی رو ارائه بدی، اگه نتونی به مشتری لبخند بزنی، اگر نتونی احترام مشتری تو حفظ بکنی، باز هم شما نمیتونی به شرکتی تبدیل بشی که مردم شما رو دوست داشته باشن و بهش عشق ببرزن. پس هر هفته آیتم مثل اون هفت بازیکن فوتبال باید به بهترین شکل ممکن کارشون رو انجام بدن، شما تبدیل بشی به یک سازمان ایدئال، یک سازمان آرمانی و سازمانی که مردم به شما در اون عشق ببرزند.
بسیار عالی. حالا سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که درسته که ما باید متعادل نگاه کنیم به قضیه، اما قاعدتا یه سری از این موارد اولویت و ضرورت بالاتری دارن، یا زودتر باید اونا رو رعایت بکنیم و به اجرا بندازیم. حالا با این دید اگر بخوایم به بازار کشور خودمون به طور عام نگاه بکنیم، اینه که به نظر شما کسب و کارهای ما، باز هم میگم به طور عمومی، تو چه حوزه‌هایی بیشتر ضعیفن، تو چه حوزه‌هایی بیشتر قوی هستن و کدوم یکی از این جنبه‌ها رو باید سریع‌تر تقویت بکنن؟ آیا ما کسب و کارهایی داریم که الان اون اهمیت مشتری و ارتباط با مشتری رو متوجه شدن، یا نه همچنان تفکر غالب همون آقای پیرمرد بقالیه که سلامم میکنی جواب نمیده؟ وضعیت حالا عمومی کسب و کارهای کشور رو، حالا ما حتی ممکنه بخوایم برای بعضی از کسب و کارها دقیق تر بگیم، برای بعضی ها نه، چطور میبینید؟ اگر بخوایم از 1 تا 10 نمره بدیم به طور کلی، یا تو هر کدوم از این حوزه ها چه نمره ای میگیره و چه کارها و راه حل‌های اجرایی رو باید ما کارآفرین آویزه گوش بکنیم تا بتونیم نتیجه بهتر و سریع تری بگیریم؟
حقیقتش این هستش که نمره‌ای که امروز میشه داد به سازمان‌های ایرانی نمره بالایی نیست. اگر خیلی نخواهیم منفی به قضیه نگاه بکنیم، حقیقت داستان این هستش که همه این حوزه‌ها باید بسیار بسیار بیشتر بهش توجه بشه، بسیار بیشتر بهش دقت بشه. و من چیزی که میخوام بگم این هست، کارآفرینانی که امروز میخوان وارد کار بشن، وارد هیته کسب و کار بشن، از اونها انتظار خیلی خیلی بیشتره. تا الان شرایط بد بوده، تا الان مدیریت ها ضعیف بوده، تا الان برنامه وجود نداشته، هدف وجود نداشته، تا الان مشتری مداری ضعیف بوده، ایده های خوبی به ذهن شرکت ها، همه اینها درست، از امروز به بعد کسی که میخواد وارد حیطه کارآفرینی بشه، انتظار ازش این هستش که بتونه در همه این 7 حوزه خودش رو خیلی خیلی بهتر نشون بده. همه ما میدونیم که در حوزه مدیریت چقدر ضعف وجود داره، چقدر افراد زیادی هستن که در جای درستی کار نمی کنن و در جای خودشون مدیریت نمی کنن، مثلا بلد نیستن و سازمان رو دارن خراب می کنن. و همونطور که عرض کردیم، یک ماهی رو میتونن کامل از بین ببرن و به گند بکشونن به خاطر عدم تخصصی که در فعالیت خودشون دارن. امروز در دنیا 75% شرکت‌ها بنابر آمار آی دیوید دارای مدیریت استراتژیک هستن. سوال این هست که چند درصد از سازمان‌های داخلی مدیریت استراتژیک دارن؟ در همه حوزه‌ها هم که باز به دقت بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات کاملاً مشخص هستن. در زمینه فروش چقدر ما تونستیم سازمان‌های فروش رو راه اندازی کنیم، چقدر در زمینه فروش اینترنتی تونستیم موفق باشیم، در زمینه بازاریابی، در زمینه تبلیغات مقایسه بکنیم تبلیغات سازمان‌های داخلی رو با تبلیغات سازمان‌های موفق چقدر فاصله وجود داره در این حوزه‌ها، در زمینه مشتری مداری که می‌دونیم چقدر نقاط ضعف پررنگ هستن و چقدر جای کار وجود داره. و متاسفانه معروف شده که اگر شما بتونید با مشتری خوب برخورد بکنید، خودش میشه یه عامل رقابتی در سازمان‌های داخلی و این نقطه ضعف بزرگه، این قصه بزرگیه، در حالی که برخورد خوب با مشتری باید وظیفه هر سازمان داخلی باشه. بنابراین مشکلات در همه این حیطه‌ها پررنگ هست. اگه بخوایم نمره بدیم، قاعدتاً پررنگ ترین مشکل و نقطه‌ای که خیلی بیشتر باید بهش دقت بشه تا بقیه مشکلات هم کم کم مرتفع بشه، بحث مدیریت اون سازمان هست. مدیران هستن که باید اصلاح بشن، مدیران هستن که افراد رو جذب میکنن. اگر مدیر سازمان درجه 1 باشه، اگه نمره آب مدیریت بدیم، اون مدیر میاد کارکنان درجه 1 رو جذب میکنه، کارکنان آ رو جذب میکنه. اگه مدیر سازمان درجه 2 باشه، کسانی رو جذب سازمان میکنه که درجه 2 و 3 هستن. اگر مدیر درجه 3 باشه، افراد درجه 3 و 4 رو جذب سازمان میکنه. پس یکی، اگر دیدیم سازمانی مشکل داره، اگر دیدیم سازمانی ایدئال نیست، باید اولین نکته‌ای که توجه ما رو جلب میکنه بحث مدیریت اون سازمان باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. این مثال شما که راجع به ماهی گفتی دوبار تو صحبتاتون، من یاد جمله از بینون فرانکلین میندازه که اونم یه جمله تو این زمینه داره، میگه بچه تشابه شرکت ها و ماهی ها این هستن که هر دو تو 3 روز میگندن و فاسد میشن. یعنی اینقدر میتونه شرایط سریع تغییر بکنه برای یه کسب و کار. من تو هم کتاب جعبه ابزار کارآفرینی و هم تو یک ویدیو از کارآفرینی کوانتومی راجع به بحث ویژگی های کارآفرینان و کارآفرینی مطلبی رو توضیح دادم به نام سلسله مراتب حکمت در رابطه با کسب و کار. و توضیح دادیم که حالا کسب و کارها از لحاظ بعد دانشی در بالاترین جایگاه قرار میگیرن. ما یک سلسله مراتبی داریم که داده ها با هم ترکیب میشن، اطلاعات رو به وجود میارن، اطلاعات با هم دیگه ترکیب میشن، دانش ها رو به وجود میارن، دانش های مختلف ترکیب میشن، علوم رو به وجود میارن و علوم مختلف کنار هم ترکیب میشن و خرد یا ویزدم رو به وجود میارن. و توضیحی که دادم این بوده که این جایگاه کسب و کار در لول آخر یا ویزدم هست. چرا؟ چون که خودش از علوم متفاوتی تشکیل شده و کسی که صاحب کسب و کار هست باید به حوزه های مختلفی اشراف داشته باشه. من چند بارم از اول صحبت از شما پرسیدم آیا راهکاری، مسئله مشخصی، نسخه‌ای وجود داره؟ شما دائما هی این مباحث کلی و نگاه ادغامی و یکپارچه رو مطرح می‌کنید که نشون میده این مفاهیم چقدر گسترده هستن و این خود کسب و کار با تک پایه بودن نمیتونیم یه دستور و یه نسخه ثابتی رو جلو ببریم تا به این نتیجه برسیم. باید تو تمامی این حوزه ها به صورت متوازن خودمون رو رشد بدیم. حوزه مدیریت، مدیریت استراتژیک، بحث مشتری مداری، بازاریابی محصول و تمام این مسائل. به عنوان یک کارآفرین اگر بخوام یک سوال پایانی رو از شما داشته باشم که یه جورایی جمع‌بندی همین مباحث هم هست، اینه که من نوعی کارآفرین چه برنامه شخصی رو علاوه بر برنامه کاری خودم جلو ببرم، پیش ببرم تا بتونم اون رشد رو همگام و همراه کسب و کار خودم داشته باشم. ما در بسیاری از کسب و کارها میدونیم که به خصوص با اشاره که شما به مدیریت‌های امروزه کردین، میدونیم که لیاقت‌ها الزاماً در این پست‌های مدیریتی متناسب نیست با ظرفیت‌ها، مسئولیت‌ها و از همه مهمتر دستاوردهای اونا، حالا به صورت روابطی بوده یا به هر ترتیب دیگه. ولی در کارآفرینی یکی از حوزه‌هایی هستش که واقعاً شخص متناسب با لیاقت، تلاش، استقامت و پشتکار خودش داره درآمد کسب میکنه، سختی های زیادی رو تحمل میکنه تا کار خودش رو گسترش بده. هر چی بیشتر خودش و شخصیتش بالا بیاد، میتونه اون ما به ازای بیرونیش هم بالا بیاد و دستاورداش بالا بره. به طور کلی پس اگه ما بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، چه راهکارهایی وجود داره، از چه طرقی به بهترین نحو ممکن ما میتونیم این آموزش و سرمایه گذاری رو خودمون داشته باشیم تا خودمون بالا بیاییم و بعد در جنبه‌های مختلفی که شما هم اینجا این هفت حوزه رو گفتید برای کسب و کارمون خودمون رو رشد بدیم.
خدمت شما عرض بکنم که آقای برایان تریسی یک تحلیل جذابی داره. امروز هر جایی که ما میشینیم از مشکلات میگن، از شرایط بد جامعه میگن، از مدیریت ضعیف میگن، از فساد میگن، از کاغذبازی میگن، از مشکلاتی که بر سر راه کارآفرینان وجود داره صحبت میشه. من میخوام بگم که همه اینها درسته، خب، ولی برای کارآفرینی که میخواد در این مملکت کار بکنه، این نکته آقای برایان تریسی خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. ایشون میگن که تمرکز خودتون رو روی کاری بگذارید که میتونید روش تأثیر بگذارید و میتونید روش تغییر ایجاد بکنید. یعنی به جای اینکه ما بیایم صحبت بکنیم از شرایط بد جامعه، از فسادی که وجود داره، از کاغذ، همش هم هست و همش هم درسته، اما یا از ما در این حوزه ها کاری برمیاد؟ احتمالاً خیر. بیشتر باید ذهن خودمون رو درگیر بکنیم. کارآفرین باید ذهن خودش رو و وقت خودش رو درگیر کاری بکنه که میتونه در اون تغییری ایجاد بده. پس این میشه یک توصیه کلی به یک کارآفرین که خیلی در حیطه‌های سیاسی، شرایط اقتصادی کشور از نگاه من وارد نشه. درسته که تحلیل مهمه، درسته که باید ببینیم شرایط جامعه چطور هست، اما خیلی نباید ذهن خودمون رو درگیر نشدنها، شرایط بد بگذاریم. ما باید تغییر ایجاد بکنیم، ما باید برای جامعهمون تغییر ایجاد بکنیم، ما باید سعی کنیم که در این شرایطی که ایجاد شده برای کشورمون یک روزنه ای از امید رو ایجاد بکنیم. امروز شرکت هایی در همین کشور تونستن رشد بکنن. ما امروز وقتی کشور خودمون رو هم بررسی بکنیم، میبینیم که با همه شرایطی که در موردش صحبت میشه، ما شرکت‌های بسیار خوبی داریم، شرکت‌های بسیار قدری داریم که دارن تو همین شرایط خیلی خوب کار میکنن، تو همین شرایط تونستن مردم رو عاشق خودشون بکنن. دیجیکالا، اسنپ، هانی، همه اینها نمونه شرکت‌هایی هستن که در همین شرایط تونستن رشد بکنن. نگاهی بکنید به برخی از وکلایی که شما بهش اعتماد دارین، برخی از پزشکانی که شما به اونها اعتماد دارید. در هر حوزه‌ای که بررسی بکنیم، افرادی تونستن به موفقیت برسن. پس موفقیت در همین شرایط هم بسیار شدنیه و این کار شماست به عنوان کارآفرین که بگذرید از این صحبت‌های منفی، بگذرید از این شرایط منفی و روزنه امیدی بشید برای این مملکت. وقتی اسنپ میشه اسنپ، وقتی دیجیکالا میشه دیجیکالا، اون موقع است که ما میگیم باریکلا تو این کشور هم میشه کار کرد، تو این کشور هم میشه کارآفرینی انجام داد. اینها میشن نقاط قوتی برای همه مردم و برای همه کارآفرینانی که در کشور وجود دارن. اجازه بدید برگردیم به چند دهه قبل، زمانی که آقای هنری فورد به تولید خودروی مدل تی پرداخت. در اون زمان بین سالهای 1908 و 1916 قیمت خودرو بین 50 تا 60 درصد کاهش پیدا کرد. آمار بسیار عجیب غریبی، یعنی فکر نمی کنم که کسی به یاد داشته باشه که در کشور ما زمانی قیمت به این صورت در طول 8-9 سال کاهش پیدا بکنه. اما این برمیگشت به ذهن یک فرد کارآفرینی که میخواست به کشور خودش خدمت بکنه. علاوه بر این که تونست تولید انبوه رو برای جامعه آمریکا و برای کل جهان به ارمغان بیاره، اما با تفکرات خودش تونست یک روزنه امیدی رو در یک جامعه ای که در شرایط مثبتی زندگی نمی کرد ایجاد بکنه. حقوق کارکنان، حقوق کارگرانش دو برابر شد، اگه اشتباه نکنم از 5 دلار به 10 دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین یک کارآفرین خودش میتونه یک کشوری رو به حرکت در بیاره. نباید منتظر باشیم شرایط ما رو کمک بکنه. نباید هی ایراد بگیریم از شرایط موجود، از اوضاعی که در کشورمون وجود داره، موجود هست. ما چه کار میتونیم انجام بدیم؟ ما چه خدمتی میتونیم انجام بدیم؟ به قول رئیس جمهور سابق امریکا آقای جان اف کندی، نپرسید که کشور شما برای شما چه کاری میتونه انجام بده. سوال کنید که شما برای کشورتون چه کارهایی میتونید انجام بدید. اگه نگاه ما این باشه، من فکر میکنم که تحول در همین شرایط برای کشورمون قطعی خواهد بود و انشاءالله شاهد اتفاقات خیلی خیلی بزرگ برای کشورمون هم خواهیم بود.
بسیار عالی، ممنونم از شما. پس نظر شما این هست، شما تمرکز رو روی خودمون، توسعه خودمون و خدمت شما عرض شود، کاری که میتونیم انجام بدیم بذاریم و با نهایت تلاش جلو بریم تا بالاخره تلاش هامون به اون نتیجه‌ای که میخوایم برسه و این فعالیت های کوچیک کوچیک کنار هم، من در کنار شما، شما در کنار دیگران، دست به دست هم میدیم و میتونه یواش یواش اثرات و نتایج بزرگی رو بذاره. البته مثال آقای فورد هم که زدید بسیار جالب بود. ایشون خب طبیعتاً در زمان عصر صنعت در دنیا و جهان صنعتی این کار رو کردن و قیمت ها رو کاهش دادن. ما هم اگه نگاه صنعتی به کشورمون داشته باشیم، ما البته نتونستیم این کار رو انجام بدیم، اما اگر نگاه اطلاعاتی و خدماتی داشته باشیم در پارادایم جدید، نمونه داخلی هم میتونیم مثال بزنیم براش. همین اسنپ که اومد و با استفاده از یک پلتفرم کاری کرد که خدمات حمل و نقل خیلی قیمتش نصف یک سوم بشه و حالا بقیه شرکت های سفارش آنلاین تاکسی هم به همین ترتیب در شهرهای مختلف قیمت ها رو کم کردن، یا فروشگاه های بزرگی که تحت وب دارن کار میکنن واسطه ها رو دارن حذف میکنن، ساختار سنتی عصر صنعت رو دارن حذف میکنن، دارن یه خدمت جدید رو ارائه میدن. یعنی در همین کشور ما هم اون کارآفرینانی که خودتون مثالشون رو زدین، چون طور دیگه دیدن، مشکلاتی رو شناختن و راه حل‌هایی رو اومدن براش بررسی کردن و ارائه دادن، اون تونستن نه تنها قیمت‌های تموم شده رو کم بکنن، ارزش‌های زیادتری رو ارائه بدن، بلکه در ظرف مدت چند سال تونستن خیلی خیلی جا باز بکنن، سهم بازار رو بگیرن و خودشون رو و اطرافیانشون رو البته خیلی ارتقا بدن. گفتگوی بسیار خوبی با شما داشتم جناب جعفرپور، ممنونم از زمانی که گذاشتید. به عنوان سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما، چه مطلبی رو میخواید در میون بذارید؟
بسیار عالی، بزرگوار شما قربان. جمله‌ای رو میخوام بگم از آقای جک ولش. آقای جک ولش رو هممون میشناسیم، مدیر موفق و سالیان طولانی جنرال الکتریک. ایشون به عنوان یک توصیه بسیار جذاب که من همیشه خودم در ذهنم هست و سلوحه کارهای خودم قرار میدم، این جمله رو میخوام عرض بکنم: در شرایط حاضر شرکت‌هایی میتونن موفق باشن که در مقابل دریافت کم چیزهای زیادی رو به مشتریان بدن و همچنان سودآور باقی بمونن. به نظر میرسه که در دوره جدید این تفکر هست که میتونه بسیار جواب بده. ما مجبوریم چیزهای خیلی زیادی به مشتریان بدیم، خدمات خیلی زیادی به مشتریان بدیم و تلاش بکنیم باز هم سودآور بمونیم در مقابل دریافت کم. پس نباید امروز فقط دنبال این باشیم که یک پولی رو از مشتری بگیریم، قیمتمون رو بالا ببریم، خیلی دنبال ارائه خدمات نباشیم. خودمون میدونیم که رقابت چقدر شدید شده و در این دنیای رقابتی مجبوریم که خدمات خوبی رو مشتریامون ارائه بدیم. نکته ای که غافلمون در این مصاحبه، با من خیلی دوستام جای صحبت بکنم، بحث خدمات افزایشی هست. امروز کسب و کارها دارن میرن به سمت کسب و کارهای خدماتی. Every business is a service business. دیگه همه کسب و کارها به نوعی کسب و کار خدماتی هستن. امروز شما میرید رستوران، میرید به یک فست فود، منو به شما میدن، شما خودتون اونجا باید انتخاب بکنید چقدر پیاز داشته باشه، چقدر قارچ داشته باشه، به صورت سفارشی پیتزای خودتون رو سفارش میدین و اونها برای شما تولید میکنن. امروز شما میرید به سایت شرکت نایک، بهشون میگید که مثلا بند کفشتون چه رنگی باشه، مدلش چه رنگی باشه، طرحش چجوری باشه و اونها برای شما تولید میکنن. امروز شما میرید به سایت شرکت پژو، اونها ادعا میکنن که این چیزی هستش که شما اون رو تولید میکنید، این چیزی هستش که شما اون رو تولید میکنید. ادعاش این هستش که میتونه در همون خط تولید انبوه خودش به صورت کاملا سفارشی هر دلیل رو به هر رنگی که شما دوست دارید تولید بکنه. پس این میشه ارائه خدمات. فکر بکنیم ما چه خدماتی میتونیم به مشتریانمون ارائه بدیم. برخی از شرکت ها میان روی این خدمات افزایشی به شدت کار میکنن و این رو میکنن به صورت یک مزیت رقابتی و به صورت یک گاو بنفش معروفی که همه ما با اون آشنا هستیم. شرکت جت بلو همچنان با به خوشپوش ترین مسافر خودش یک بلیت رایگان ارائه میده و سوال این هستش که من و شما به عنوان کارآفرین، من و شما به عنوان مدیر چه کاری میتونیم انجام بدیم تا مشتریان رو عاشق خودمون بکنیم، مشتریان رو علاقمند به خودمون بکنیم و بتونیم سازمان ایجاد بکنیم که نفرات بعدی، مصاحبه کنندگان بعدی بیان اسم برند ما رو، اسم سازمان ما رو به عنوان یک سازمان موفق نام ببرن. امید ما این هستش که همه شما در کسب و کارهای خودتون بتونید به موفقیت برسید و تبدیل به برندی بشید که همه ما به اون عشق بورزیم انشاءالله.
ممنون و متشکرم از شما جناب جعفرپور عزیز و همینطور ممنونم از شما شنونده عزیز رادیو کارآفرینی که این مصاحبه و گفتگو رو هم گوش دادید تا به آخر. امیدوارم که همواره شاد و پیروز و موفق باشید.